شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش صفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان برنامه رادیو. امیدوارم همگی سلامت باشن. و چه سرفه میکنی؟
نمیدونم چی شد دفعه.
چرا انقدر لباس پوشیدی؟
لباس زیاد پوشیدم؟
آره، خیلی بیشتر از همیشه پوشیدی.
سردم بود امروز.
سردت بود؟
آره، ولی سرما نخوردم. نه، الان یه چیزی پرید تو گلوم.
آها، آها.
ببین، امروز موضوع برنامه انقدر جالبه که من نمیخوام بگم که رادیو می برنامه علمیه که هر روز هولوش ساعت 9 تا 9:45 دقیقه پخش میشه.
پس بذار منم نگم که بیاد رادیو امروز فالو بکنید دیگه، در اینستاگرام دنبال بکنید، دکمه آبی رنگ دنبال کردن رو بزنید. نمیگم اصلا.
نمیگی؟
نه.
ولی یه سوال من
میخوام. چیکار دارین که بگیم نشانی ما آر ای دات رادیو
می؟ یه سوال کنجکاوانه بپرس از جهان اطرافمون.
چون گفتی که، یعنی چون خودم سوال کردم چرا انقدر لباس پوشیدی؟ تا حالا دقت کردی ما مثلا شوفاژ تو خونه استفاده میکنیم؟
شوفاژ درست یا شوفاژ
نمیدونم اصلا
هرچی بگو.
آره، استفاده میکنیم که گرم بشیم دیگه.
بله.
و جاهایی که تو خونه سرد هست شوفاژ. چرا خیلی جاها میبینی که زیر پنجره میذارن اون پنل های شوفاژ رو؟ زیر پنجره میذارن، پنجره که سرده. که
ببین اصلا این سوال یک سال پیش من مطرح کردم تو رادیو، اشکال نداره، خوشحال
شدم. این سوال یک سال پیش مطرح کردی؟
تو هم این سوال مطرح؟
نه، وجدان
بله،
یک سال پیش.
بله مطرح کرده بودم پیشتر،
ولی ذهنت مطرح شده،
ولی هنوز جوابی براش ندارم.
خب تو یک سال بهش فکر نکردی یا پژوهش‌های یک سالت به جایی نرسیده؟
نه روشوخه، یادم رفت دوباره فکر می‌کنم. اجازه بده امروز بهش می‌پردازیم. اصلا داستان امروز ما داستان
چیه؟ گرما سرما
نمیدونم.
سردی و گرمی.
سرما یا گرما تو ترجیح سرما یا گرما؟
من گرما رو ترجیح میدم به سرما. آره. یعنی تابستون رو ترجیح میدم به زمستون.
به خاطر گرماش.
آره،
من زمستون رو.
البته زندگی بیشتر جریان داره در بهار و تابستان دیگه.
آره، گرما مناسب‌تره،
روز بلندتره، جنب و جوش، هیجان زندگی.
امروز مهرداد بیگلو با ما خواهد بود، در پرونده ویژه راجع به سرما گرما بیشتر صحبت میکنیم. شاید به همین سوال تو هم برسیم، اینکه چرا شوفاژ رو زیر پنجره ها میذارن. یه خود اتلاف انرژی دیگه به نظر میاد.
شادم نباشه.
بذار ببینیم چی میشه.
بریم برنامه امروز شروع بکنیم با میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. عملگر الکتریکی ایران ساخت سدی بر خروج ارز. یک شرکت دانش بنیان موفق به بومی سازی عملگر الکتریکی با 1/2 قیمت نمونه مشابه خارجی شده که وظیفه اصلی اون قطع و وصل جریان سیال درون شیرهای صنعتی و در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع آب و فاضلاب، نیروگاه‌ها و کارخانجات صنعتی کاربرد داره. معمولاً از عملگرها در مواردی که از لحاظ ایمنی نیاز به قطع سریع جریان، دسترسی سریع، گشتاور زیاد و کنترل از راه دوره استفاده میشه. ظرفیت تولید عملگر الکتریکی در سال 2400 عدده و فارغ از هزینه کمتر از گارانتی 3 ساله و پشتیبانی فنی پس از فروش برخورداره. پژوهشگران تکنیک‌های نوینی برای خشک کردن مواد غذایی با استفاده از حسگرهای نوری و هوش مصنوعی توسعه دادند. این فناوری‌ها شامل تصویربرداری RGB، طیف سنجی NIR و تصویربرداری NIR-HSI که برای نظارت دقیق و بهبود کیفیت فرایند خشک کردن به کار می‌رود. ترکیب این حسگرها با هوش مصنوعی امکان تحلیل و نظارت لحظه‌ای بر فرایند خشک کردن را فراهم می‌کند. آزمایش‌ها بر برش‌های سیب نشون دادن که این تکنیک‌ها میتونن کیفیت مواد غذایی خشک شده رو بهبود بدن و مشکلات روش‌های سنتی رو برطرف کنن. و کشف ستارگان رکورد شکن در کهکشان دوردست. تلسکوپ فضایی جیمز وب برای اولین بار موفق به شناسایی بیش از 40 ستاره منفرد در کهکشانی شده که نور اون 6.5 میلیارد سال نوری رو طی کرده تا به زمین برسه. این دستاورد بزرگ با بهره‌گیری از پدیده‌های عدسی گرانشی در خوشه ایبل 370 محقق شده و فرصتی بی‌سابقه برای مطالعه ستارگان دوردست و بررسی ماده تاریک فراهم آورد. بیشتر این ستارگان ابرغول‌های قرمز هستند که به دلیل دمای پایین‌تر معمولاً مشاهده اونها دشواره، اما توانایی فوق‌العاده جیمز وب در تشخیص نور مادون قرمز امکان شناسایی اونها رو فراهم کرده. پژوهشگران امیدوارند با ادامه این رصدها ستارگان بیشتری در این کهکشان باستانی آشکار بشن و اطلاعات جدیدی درباره مراحل اولیه شکل‌گیری جهان به دست بیارن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
آماده بشی بریم سوالمون رو پاسخ بدیم.
پاسخ بدیم
برای شنونده ها، پاسخ بگیریم برای خودمون.
بعد می‌خوایم پاسخ بگیریم. سوالمون چی بود؟
چرا تو خیلی از ساختمان ها، خونه ها، شوفاژ ها رو، پنل های شوفاژ رو زیر پنجره کار میگذارن؟
دلش میخواد.
آیا مثلا برای ایمنیه؟
یا دلیل علمی
آیا
داره؟
برای مثلا اینکه راحت تر کار گذاشته میشه اون زیر پنجره، یه دیگه خالیه مثلا راحت تر میشه لوله کشی کرد و کار گذاشت. یا نه دلیل فیزیکی داره، دلیل فنی داره ماجرا، دلیل آره همون فیزیکی داره.
داستان گرما و سرما، داستان پرونده ویژه امروزمونه تا لحظات دیگه با مهرداد بیگلو.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
صبحتون بخیر، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. حالا وقتشه که بریم به سراغ پرونده ویژه و اون سوالی که ابتدای برنامه احسان مهرجو مطرح کرد، ماجرای شوفاژها و آقای مهرداد بیگلو معلم فیزیک. سلام علیکم.
درود بر شما آقا سیاوش عزیز و آقا احسان عزیز.
درود بر تو.
زنده باشین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خوشحالم که بار دیگه در خدمتتون هستم.
خسته اینا سر صبحی؟
نه یه دقیقه فکرم درگیر شد، یاد یه موضوعی گفتم الان اوکی ام.
همش مرتبه؟
بله بله.
خب اگه بخوام نیاز به مثلا سی پی آر و اینجور چیزا باشه، احسان تازه رفته آموزش رو دیده.
نه مدرک هم گرفتی؟
بله
همش مدرک گرایی دیگه، هر همینجوری میره مدرک.
ولی
جدا از این حرفا، حالا که بحثش پیش اومد بگم که بلد بودن فرایند احیای قلبی یک آموزشی هست که همه ما باید ببینیم. متاسفانه بله. در ساختار آموزشیمون این نیست، ولی کافیه که در فضای مجازی جستجو بکنید، ویدیوهای آموزشی وجود داره و باور نمی‌کنید که بلد بودن یه همچی چیزی و کنترل خود در زمان حادثه‌ای که ممکنه منجر به یک حادثه تلخ بشه، فقط کافیه که در واقع این کار رو بلد باشیم. بله. من خودم خیلی خوب بلد نیستم، دارم آموزشش رو میبینم. حالا احسانم به من کمک میکنه این عملیات احیای قلبی که باید قفس سینه فرد دچار مشکل شده رو فشرد، اینکه چه میزانی باید باشه، چه ریتمی باید داشته باشه، چه سرعتی، چه تعدادی، این مسئله‌ایه که هممون باید بلد باشیم.
اصلا خیلی وقتا باید هیچ کاری نکنیم آقا سیاوش، یعنی همینم هم باید یاد بگیریم که کی کاری نکنیم، دست به هیچی نزنیم.
مهمتر از اون اینه که وقتی یه فردی رو اینجوری میبینیم، تخصصی نداریم و بعد یه نفری میاد میخواد اقدام بکنه، دور اون رو حتما خالی بکنیم. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. همه بالا سر طرف میریزن که یه نفر یه کاری رو انجام بده و اون،
حالا بعضی مثل تو هم هستن که فیلم هم میگیرن اون صحنه، من نمیدونم به چه دردت میخوره.
بازخورد میره بالا. فیلم که میگیری هم مستند کردی، هم فردا نمیتونی
مستند سازی شما.
نه برای مراجع قضایی فردا طرف میاد میگه آقا هیچکی نبود منو سی پی آر کنه، یا اونی که سی پی آر کرد اشتباه این کارو انجام داد.
سی پی آر مخفف چیه؟
نمیدونم. تو میدونی؟ مگه تو دورش ندیدی؟ مگه مدرکش ندیدی؟ تو
میدونستم شما اینو میگید.
چه تئوریه؟ بریز دور شما حرف بود. اصلا مهم نیست با زبان بین المللی، زبان عمله. شما از ناف یه مقدار میای بالاتر، دو تا دست میذاری انجام میدی. ولی سیک قلب دیگه،
کاردیو.
کاردیو قلب بد باشه.
خب
آره،
پیش چیه؟
پیش چیه؟
پیش پیش پیش.
نه حفظ دارم الان، حضور زن ندارم.
خب اجازه
بذارید
میگم بهتون. بله میخوای بری الان سرچ بکنی، جستجو بکنی در گوگل یا هر موتور جستجوی دیگه. آقا بیایم رها کنیم مثلا احسان مهرجو،
موضوع چی بود؟
موضوع همون چیزیه که در ابتدای برنامه احسان مطرح کرد. بله. به سوال آقا چرا شوفاژو زیر پنجره معمولا میذارن؟
اینو همه اینا کرد.
نه جواب اینه که مگه زیر پنجره میذارن؟
آره آره.
ندیدین شما؟
چرا، منم دقت کردم، خیلی جا زیر پنجره است.
اجازه، علتش چیه؟
راستشو بگم؟
آره.
نمیدونم.
نمیدونین؟ آها خب این سوال ولی خب مهمیه دیگه. الان شوفاجا اغلب زیر پنجره،
هوای سرد از پنجره میاد دیگه.
خب دیگه هوا... من همین نکته هم همینه که چرا باید اونجا بذاریم؟ هوای گرم داره تولید میشه، 3 سانتی اومده بالا، تو جریان همرفتی میاد بالا دیگه، گرمه.
بله.
درسته، 3 سانتی اومده بالا میخوره به جریان هوای سرد،
خودی که... اون فوتش میکنه، گرمه رو میاره داخل. انگار باد هوای گرم میاره داخل،
یعنی همین کمک میکنه به جریان همرفتی.
هم همرفتی اگه بخوایم بگیم هم رفته، اتفاق اینه،
هول میده یه
هول میده. آره،
هوا میشه. هوای اطراف شوفاژ که گرم میشه، هوای گرم کلن یه مقدار سبکتر از هوای سرده.
بله.
میدونید چرا دیگه؟
نه.
به خاطر اینکه وقتی که گرم میشه فاصله مولکولا از هم بیشتر میشه.
آها.
وقتی فاصله، تعداد مولکولا که عوض نشده، وقتی فاصله زیاد میشه، یه مفهومی تو فیزیک داریم به اسم چگالی. چگالی کم میشه. چون حجم داره زیاد میشه ولی جرم ثابت. چگالی کم میشه و هوای سرد که چگالی بیشتری داره میاد پایین، هوای گرم میره بالا. یعنی هوای سرد جایگزین هوای گرم اطراف شوفاژ میشه.
خب.
و این روند ادامه پیدا میکنه و یک جریانی به وجود میاد که به اون جریان میگن جریان همرفت.
و
دیگر راهی انتقال گرم.
این رو دیدیم توی کتاب علوم هم خوندیم، این چرخش در واقع جریان هوایی که میره به سمت بالا.
دقیقاً. هم اطراف ساحل و دریا مثالیه که تو کتابا میزنن دیگه.
بله. و من داشتم فکر کردم که کاش میشد مثلا تختامونو، حالا هی میگن 2 درجه کمتر و اینها که حرف درستی هم هست، ولی برای اینکه مثلا 2 درجه کمتر بکنیم، تختامونو کاش زمستونا ارتفاعشو ببریم بالا، به سقف نزدیک کنیم، تابستونا بیاریم به زمین نزدیک کنیم.
حالا من یه سوال ازتون بپرسم که با توجه به صحبتی که تو همین چند دقیقه داشتیم جوابش مشخص میشه. چرا وسایل گرمایشی رو پایین میذارن
زین
ولی سرمایشی رو بالا میذارن معمولا؟
آره دیگه، کانال کولر بالاست دیگه.
بله.
احسان تو زنگ زدی؟
بله.
تو زنگ زدی؟
نه شما زنگ زدی.
من زنگ زدم.
دیدی از اونجا که همیشه زودتر با تقلب کنه
فرصت
اول.
آره چرا حواسم نبود جواب چی شد؟ زنگ و شما زدی.
به خاطر اینکه در واقع هوای سرد اتفاقا اون هوای گرم بالا رو خنک میکنه، میاد پایین. هوای در واقع شوفاژ که هوای گرمه، هوای سرد رو هول میده میبره بالا. همین که هول میده هوای سرد رو خودش میبره بالا، احتمالاً قاطی پاتی میشه و گرمتر میشه هوا.
اگر که من متوجه نشدم چی گفتید واقعا.
اومد بگه اگر که خودتون متوجه شدید چی گفتید. ما
میشه یه بار دیگه تکرار کنید لطفاً.
اصلا این برنامه نمیشه. من دارم بحث تخصصی رو مطرح میکنم، مرزهای دانش اینجا.
هوای گرم خب میره بالا دیگه. ما وسیله گرمایشی رو اگر بالا بذاریم خب هوای گرم هم بالا میمونه، اصلا جریان همرفت ایجاد نمیشه. ولی هوای سرد چون میاد پایین، ما دریچه کولر رو بالا میذاریم که جریان هوا ایجاد بشه. هوای سرد داره میاد بیرون، بیاد پایین، هوای گرم بره بالا. به این دلیل
خب ما پایینیم، خب پایین گرم بشه بالا که ما پایین خوابیدیم.
خب نه، اون جریانه به وجود میاد دیگه. هوای سرد اگر، یعنی اون وسیله گرمایشی پایین باشه، اون جریانه به وجود میاد.
خود داستانی داری. همزمان باید جوابش روشن باشه، فکر کنم بهتره.
سرمایشی و گرمایشی
همین چرخش کامل بشه.
من تجربه‌مو بگم، وسیله گرمایشی به اضافه یه پنکه بهترین اتفاقه.
پنکه
که جریان هوا رو بیشتر بکنه.
یه نفر مثلا فوت کنه.
فوت کن. اگه مثل پنکه باشه.
خب این که حالا میگیم که انرژی کمتر مصرف بکنیم و وسایل برقی رو کمتر استفاده بکنیم و چراغا رو خاموش بکنیم و 2 درجه گرما رو کمتر بکنیم.
بله، این خب یه مورد دیگه.
خب این علیهش دیگه. بعد یه پنکه هم حالا بذاریم روشن کنیم. شاید البته مقرون به صرفه تر باشه. شاید انرژی کمتری مصرف بشه.
نه، انرژی بیشتری مصرف.
انرژی بیشتری مصرف میشه. آها. پس نکنید.
کنسل.
کنسل. این موضوع کنسله. اما قراره که امروز با آقای مهرداد
بیگلو
عزیز راجع به سرما و گرما صحبت بکنیم.
بله.
آقای بیگلو، ما به چی میگیم سرما؟
خب برای اینکه این سوال رو جواب بدیم، بهتره که به یه سوال دیگه قبلش جواب بدیم که اصلا به چی میگیم گرما.
ای بابا اگه گذاشتید من
این تکنیک های بگو
مسیر برنامه رو من
چی تکنیکم چیه؟
تکنیکش سوال همیشه استاد قبلش یه چیزی که باید بگن تا ما پاسخ بگیریم.
نه میدونید من چون با دید معلمی میام، دوست دارم که از پایه ریشه ای یاد بگیریم و فکر میکنم که اینجوری مخاطبینم بهتر متوجه.
خیلی متشکرم. از هر چیزی
خب سوال من از شما اینه گرما چیه؟
گرما برخورد سریع مولکول ها با همدیگه در واقع وضعیت گرما رو ایجاد میکنه.
نه
انرژی جنبشی دیگه.
انرژی جنبشی. ببین نگاه کن، آها، وقتی که مولکول ها سریع حرکت میکنن انرژی جنبششون زیاد میشه، که حالا حتما یک دلیلی هم داره باشه که گرما پدید بیاد.
خیلی سوال مفهومیه ها، با اینکه حالا ساده بود ولی واقعا سوال مفهومیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما
ناشی از جنبش ذرات،
نه ناشی از جنبش ذرات نیست. ما دو تا مفهوم داریم که خیلی شبیه به همن. یکی دماه.
ببخشید اجازه بده من الان به شنوندهام بگم، هر کی که تو ذهنش این ایده ظاهر شد که من و احسان خنگیم
سخت در اشتباهه.
سخت در اشتباهه. بخواهش کنم ادامه بدین.
ما مسیر برنامه رو داریم هدایت میکنیم.
اینه. آره.
طبق سناریو داریم پیش میریم.
خیلی طبق برنامه.
دو تا مفهوم داریم که خیلی شبیه به همن. یکی دماه، یکی گرماه. شبیه به همان ولی متفاوتن. موردی که شما بهش اشاره کردید که جنبش ذراته، این یکی از تعاریف دماه. یعنی ما وقتی که میخواییم دما رو تعریف بکنیم، میگیم دما یه معیاریه، یه عددیه که ما با اون میتونیم بفهمیم که ذرات یک ماده جنب و جوششون زیاده یا کمه. یعنی اگه دما بالا باشه ما میفهمیم که جنب و جوش ذرات اون ماده زیاده.
آقای جزیشون خمیازه کشید دیدین؟
من متاسفانه ندیدم.
خیلی کلاس گرمه. ما
بریم بیرون. آره واقعا خیلی گرمه.
گرمه اینجا. دو درجه کمش کنین آقا.
کولر رو باید بزنین تهویه صورت.
کولر چرا نه؟ اتفاقا از همینجا بذار شروع بکنیم. یه فرصت کوتاه به ما بدید ما درجه حرارت استودیو رو تنظیم بکنیم.
درجه دما رو یا گرمای استودیو؟
الان باید دما رو تنظیم کنیم یا
دما رو
چی باید تنظیم؟
دما رو تنظیم کنیم.
گیج شدم. اون چی بود؟
اون گرما.
اون گرما رو کم بکنیم دیگه. برای انرژی مهمه دیگه. یه موسیقی کوتاه بشنویم تا ما درجه حرارت استودیو رو تنظیم بکنیم، دو درجه بیاریم پایین‌تر.
بریم سراغ بخش کتابیوم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که یک کتابی رو برامون انتخاب کرده و بخش از اون رو میخونه. برمیگردیم و بخش دوم پرونده ویژه رو ادامه میدیم.
چرا علم همیشه در حال تغییره؟ توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به بررسی نحوه تحول علم می‌پردازه و اون رو به عنوان یک فرایند خطی و پیوسته که به تدریج به یک حقیقت نزدیک میشه نمیبینه. به عقیده او علم همیشه در چارچوب‌هایی به نام پارادایم‌ها عمل میکنه. پارادایم‌ها مجموعی از اصول، مفروضات و روش‌هایی هستند که جامعه علمی در دوران خاصی به اونها اعتقاد داره و بر اساس اون جهان رو میفهمه. در این چارچوب علم به نظر میاد که در حال پیشرفته، چرا که محققان و دانشمندان بر اساس همین اصول کلی به کشف‌های جدید میپردازند. اما تغییرات عمده زمانی رخ میده که شواهد و داده‌های جدید با نظریات موجود ناسازگار میشن. این مرحله همونطوری که کوهن میگه به بحران علمی میانجامه. در چنین بحرانی هم رویکردهای جدیدی به علم وارد میشن که قادرن تناقضات موجود در پارادایم‌های پیشین رو حل کنند. این امر به تدریج باعث ایجاد یک انقلاب علمی میشه. انقلاب‌هایی که در طول تاریخ علم شاهد اونها بودیم مثل انقلاب کوپرنیکیه که مدل زمین مرکزی رو کنار گذاشت و به جای اون مدل خورشید مرکزی قرار گرفت. اما کوهن با دیدگاه خود در کتابش بر این نکته تاکید داره که علم به شکل یک پیشرفت تدریجی و جمع‌گرایانه که همیشه به حقیقت نزدیک میشه عمل نمی‌کنه. برخلاف تصور عمومی، علم نمیتونه همیشه به یک مقصد نهایی درست راه پیدا کنه. در واقع هر پارادایم علمی تنها تا زمانی مفیده که قادر به توضیح و حل مسائل موجود باشه. زمانی که این پارادایم دیگه نتونه به درستی با پدیده‌ها و داده‌های جدید مقابله کنه، انقلاب علمی صورت میگیره و پارادایم جدیدی به جای اون میاد. این بدان معناست که علم یک فرایند دائما در حال تغییره و هیچگاه ثابت نمیمونه. این دیدگاه توماس کوهن ما رو به این نتیجه میرسونه که علم نمیتونه به عنوان یک جستجوی بیوقفه برای کشف حقیقت قطعی تلقی بشه، بلکه علم به عنوان یک ابزار برای ساختن مدل‌های جدید و بهتر از جهان. در این مسیر جامعه علمی همچنان در حال تکامل و تغییره و هر نسلی از دانشمندان تنها بخشی از یک جریان فکری هستند که میتونن به تحول‌های بزرگتری منتهی بشن. کتابیوم امروز قسمتی بود از کتاب ساختار انقلاب‌های علمی به نویسندگی توماس کوهن. این کتاب عمیقا متأثر از مکتب فلسفه تحلیلیه. نویسنده در این کتاب ساختار انقلاب‌های علمی رو کنار گذاشته و پارادایم جدیدی به جای اون میذاره. چنین تغییریه که موجب تحولی عمیق در سرشت جستجو و تحقیق علمی میشه. اگر علاقه‌مند و متخصص مطالعات علمی هستید، این کتاب برای شما مناسبه. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایین این کتابیوم همراه بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
خب فکر کنم یه خورده دما به تدریج بهتر
شده. بفهمی بهتر شد.
خب این بعد کم بکنیم دیگه، این درجه حرارت رو بعد بیاریم پایین. مسئله جدی الان برای کشورمون ناترازی انرژی.
چجوری آخه؟
چجوری؟ با هم کارهای فردی، یه بخشش کارهای فردیه، یه بخشش زیر ساخته.
حالا خیلی تو خونه ها دارن صدای ما رو میشنوند،
یا شاید توی اتومبیلشون،
یا توی اتومبیل ها. تو اتومبیل که مصرف انرژی دولتی یعنی برق شهری یا گرمایش شهری صورت نمیگیره، ولی توی خونه ها اگه یه ذره دما رو دوستان کم بکنند، دما رو آره
توی محل کار حتی.
تو محل کار، حالا باز محل کارم ممکنه میگه آقا مرکزی دست ما نیست، ولی تو خونه ها فقط خیلی موثره، خیلی موثره.
این باید تبدیل به یه مطالبه عمومی بشه دیگه. وقتی که میبینیم محیط کارمون بیش از حد گرمه، باید بریم به اون بخش تأسیسات بگیم لطفاً اینجا انقدر سوخت مصرف نکنیم ما.
و البته کافی که دیگه مثل گذشته، یعنی به هوای تابستان و بهار، پنجره ادارات و اتاق‌ها رو ببندیم یا یه ذره هوا نیمه باز بذاریم. چون خیلی جار میبینی که یا کامل پنجره ها باز همچنان چون گرمای کافی داره تامین میشه، پنجره میذارم یا از اون برم مثلا هوا جریان داشته باشه، یا تا نیمه ولی بعد 3-4 سانت باز باشه کافی. به نظرم کفایت میکنه.
بسیار خب، بگیم که آقای مهرداد بیگلو عزیز اینجا هستن. موضوع این بود که فرق هست بین گرما و دما.
و دما، بله، دما رو اشاره کردیم بهش که یک معیاریه برای اینکه ما بفهمیم جنب و جوش ذرات تشکیل دهنده یک ماده چجوریه. اما گرما چیه؟ گرما اصلا برای یک ماده تنها تعریف نمیشه. زمانی که ما دو تا ماده داریم، مثلا فرض کنید یکی دماش 0 درجه است، یکی دیگه دماش 50 درجه است، این دوتا رو کنار هم دیگه که بذاریم، یک انرژی از اون جسمی که دمای بالاتری داره به اونی که دمای پایینتری داره منتقل میشه، به اون انرژی اصطلاحاً میگیم گرما.
آها، یعنی مثلا من دستم بالای شوفاژ نگه میدارم، از بیرون اومدن دستم یخ کرده، دستم سرده، شوفاژ گرمه.
بله،
به نوعی داره
اختلاف دمای بین دست شما و شوفاژ، اگه بچسبونید به شوفاژ، باعث میشه که یک انرژی از شوفاژ به دست شما منتقل بشه که دمای دست شما رو بیاره بالا. اون انرژی رو بهش میگیم گرما.
یعنی اگه معکوسشم یه حالت دیگه در نظر بگیریم، مثلا یه جسم منفی 50 درجه داشته باشیم با یه جسم منفی 20 درجه،
خب اونی که منفی 20 درجه است دماش بالاتره دیگه.
آره، باز گرما میده به اون منفی 50
باز
دیگه
گرماه.
چون دمای بالاتر.
ببین الان دقیقاً میرسیم به همون سوالی که شما پرسیدید. ما اصلا چیزی به اسم سرما نداریم، به خاطر همین من با گرما شروع کردم. دقیقاً ما چیزی به اسم سرما، هیچ کمیتی یا هیچ مفهوم فیزیکی به اسم سرما نداریم. سرما یک اصطلاح بین ماها، جایی که گرما کم باشه ما اصطلاح سرما رو براش استفاده میکنیم، مثل نور و تاریکی یا روشنایی و تاریکی بهتره بگم.
یعنی تاریکی زمانیه که روشنایی نباشه،
زمان جایی که نور وجود نداشته باشه ما خب تاریکی رو براش به کار میبریم.
مثلا میایم میریم تو کیهان میبینیم که دمای کیهان چقدر احسان
منفی 4 درجه منفی... دمای میانگین کل عالم،
میانگین کل عالم حدود منفی 4 درجه است. این گرم یا سرد الان؟
نسبیه ده. کاملا نسبیه.
4 درجه سرد... کلوین 4 درجه کلوین
برای کلوین
یعنی میشه منفی، یعنی تقریبا من یعنی تقریبا منفی 200 و تقریبا منفی 270 درجه بعد بگیم منفی 270 درجه.
البته
کلوین من... چون از منفی 270 سانتیگراد شروع میشه دیگه، بهتر بگیم مثبت 4 کلوین.
من یه ایراد بگیرم 25 صدم کم کنم از آقای مهرشو، ما برای کلوین کلمه درجه رو
آره اصلاح کردم، گفتم مثبت 4 کلوین. آره.
4 کلوین میشه منفی 270 تقریبا 270 درجه آره. سلسیوس
یا سانتیگراد
یا سانتیگراد این دو تا یکیه. آره
خب چه
خب ما یعنی عالم منجمده به نوعی، میلیاردها میلیارد 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 ستاره،
این همه ستاره هستش تو عالم.
یعنی ما میگیم میلیاردها کهکشان داریم، هر کهکشان چند صد میلیارد ستاره داره، هر ستاره دمای میانگین چند میلیون کلوینه
بله
یا چند میلیون درجه سانتیگراده. با این حال دمای کل عالم منفی 270 درجه سانتیگراده. اینقدر عالم بزرگه،
بزرگه که به دلیل قسمتی که دمای پایین تری داره زورش
بیشتره. شما حساب بکنید هر ستاره یه بخاری باشه، ما مثلا 1000 میلیارد بخاری داریم، اما فضای سالونمون منفی 270 درجه سانتیگراده یخه. این یعنی اون سالونه چقدر بزرگه که این چند میلیارد بخاری
تأثیری نداره،
نتونسته هنوز گرمش بکنه.
عجب. خب الان شما با توجه به وضعیتی که در کیهان وجود داره همچنان معتقدید که ما مفهومی به نام سرما نداریم؟
نه الان براتون اثبات میکنم. ببینید پایین ترین دمایی که ما میتونیم توی عالم داشته باشیم 0 کلوینه یا همین منفی 273 درجه سانتیگراد، درسته؟ دماه، این گرما نیست، این دماه یا سرما هم نیست، یک عدده که ما بهش میگیم دما.
یخ میذاریم توش؟
یخ میز آره اصلا اونجا که ببین چرا اصلا بهش میگن صفر مطلق یا حالا تو زبان انگلیسی بهش میگن ابسولوت زیرو، به خاطر اینکه دما گفتیم نشون دهنده جنب و جوش ذراته. کمترین مقدار جنب و جوشی که یک ذره میتونه داشته باشه چقدره؟
صفر دیگه.
ساکن یعنی همه ذرات سر جای خودشون وایساده باشه دیگه، پایین تر از اون که نمیتونیم داشته باشیم. جایی که اون عددی که ما به عنوان صفر مطلق در نظر میگیریم دقیقاً دماییه که همه ذرات تشکیل دهنده همه مواد دیگه ساکنن، پایین‌تر از اون نمیتونیم داشته باشیم.
این صفر مطلق چند درجه سانتیگراده؟
منفی 273 ممیز 15 درجه سانتیگراد.
خب الان یعنی اینکه میگه احسان دمای کیهان 4 درجه گفتی؟
از کلوین بگیم 4 درجه، 3.5 درجه کلوین از صفر مطلق، اما اگه سانتیگرادی بخوای بگیم منفی 273 درجه،
یعنی میانگین دمای عالم نزدیک به صفر مطلق.
خب
بله،
پس تو این دنیایی که اینقدر زمهریره، اینقدر در واقع سرما هستش، چطور شما میگید که ما مفهومی به نام سرما نداریم؟
گرماش کمه دیگه، ایشون فکر کنم حرفش اینه، گرماش کمه.
ما کلمه سرما رو توی فیزیک نداریم، توی علم چیزی به اسم سرما نداریم. اونجا توی اون دما چون هیچ جنب و جوشی وجود نداره، پس هیچ، در حقیقت ما اگر بیایم برگردم به اون تعریف گرما، اگه بیایم یک دمای یه درجه بالاتر از صفر کلوین رو در نظر بگیریم میشه چقدر؟
یک کلوین دیگه، منفی
272. دو تا جسم داریم، یکی منفی 273 یکی منفی 272.
بله.
اینا رو به هم دیگه بچسبونیم، اونی که منفی 272 یه مقدار گرما میده به اونی که منفی 273.
خب چرا نمیگید داره سرما میده اونی که 273 هستش به اونی که 272؟
چون از جسم گرم به جسم سرد منتقل میشه، از اونی که انرژی بیشتری داره میره به سمت اونی که انرژی کمتری داره.
ولی شما در رابطه با یک مفهومی به اسم انرژی دارید صحبت
بله
میکنید دیگه، درسته؟
اینجوری چرا نگاه میکنید؟ من کنکه نیستم که دارم سر متوجهشم چی میگین.
من داشتم توجه میکردم که ببینم شما چی میخواید بگید.
اگه به شاگردتون هم اینطوری نگاه میکنید که هیچی دیگه، خیلی توجه میکنید. ولی خب به هر حال میفرمایید که اونی که انرژی بیشتری داره به اونی که انرژی کمتری داره داره انرژی وارد میکنه.
الان میتونم اونجوری نگاه کنم. اونی که دمای بیشتری داره به اونی که دمای کمتری داره انرژی میده.
انرژی. آها بله بله بله. وای چقدر مفاهیم اینجا پیچیده شد. ما همینجوری راحت میگیم گرما، همینجوری راحت میگیم سرما. هی میگیم که نمیدونم 2 درجه انرژی رو کمتر مصرف بکنیم. 2 درجه انرژی رو کمتر مصرف کنیم. درسته با این حساب؟
2 درجه دما رو کمتر بکنید انرژی کمتری مصرف میشه.
2 درجه دما رو کمتر بکنید.
آره. 2 درجه دما.
دما کمتر بشه.
خب من دوباره برگردم سر نقطه‌ای که شروع کردیم. گفتید که مفهومی به نام سرما ما نداریم.
بله.
سرما هویتش رو از وجود گرما میگیره. چرا؟ چون گرما به نوعی در حال انتقال انرژی به جای کمتر هست.
بله. گرما جای... گرما یک واقعیت فیزیکیه.
ناشی از چیه؟
ناشی از تغییر دما، اختلاف دما.
یعنی نه گرما چطوری به وجود میاد؟ مثلا فرض کنید که کبریت روشن میکنیم، یه گرمایی ایجاد میشه، سوخت داره. بله. میسوزه. بله.
تبدیل انرژی دیگه. خب بستگی داره آخه، تو موقعیت‌های مختلف متفاوته.
ما گرمایی داریم که از به نوعی سوخت و ساز نباشه.
بله، دستاتونو به هم دیگه مالش بدید.
استکاک.
ایجاد گرما به روش‌های مختلفه. یکیش مثلا استکاکه، یکیش جریان الکتریکیه. بخاری‌های برقی رو دیدید دیگه، قطعا
المنت داره,
یا حتی لامپای قدیمی
که
رشته. بله. وقتی که جریان الکتریکی میاد از اون جسم رسانا رد بشه، انقدر مقاومتش بالاست، الکترون‌ها هی میخورن به مولکول‌های مختلف، میخورن به ذرات مختلف، انرژی الکترون‌ها اینجوری هدر میره، اونم به نوعی استکاک تلقی میشه و باعث میشه که دمای اون جسم بره بالا و گرما ایجاد بشه، گرما و نور همزمان با هم ایجاد بشه. یکی پس استکاک بوده که جریان الکتریکیه، یکی استفاده از واکنش شیمیاییه که حالا ما اونو میگیم تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی به گرما، مثلا اینکه ما بیایم یک چوبی رو آتش بزنیم.
ولی ما توی سرماسازی مثلا توی کولرها، توی کولرهای گازی، اونجا هم که داره همین اتفاق میفته،
ما سرما نمیسازیم،
گرما رو کم،
ما گرما رو جابجا میکنیم.
چجوری؟
بریم توی یخچال.
بریم توی یخچال. حالا بیرون یخچال، پشت یخچال.
حالا بیرون بودیم دیگه. آره. یهو یخچالی آوردیم رفتیم داخلش. توی یخچال وقتی که ما میخوایم دماش رو بیاریم پایین، باید بیایم گرمایی که در محفظه یخچال وجود داره رو خارج بکنیم، یعنی گرما رو از داخل یخچال به بیرون یخچال هدایت بکنیم. وقتی که گرما رو منتقل میکنیم، باعث میشه که دمای داخل یخچال بیاد پایین. حالا اینو توی یخچال چجوری این کارو میکنیم؟ نیازمند یک ماده واسطه هستیم این وسط که حالا اون گازهایی که توی یخچال استفاده میشه که قبلا فریون بود، الان نمیدونم
آرگون فکر کنم.
این گرما، این گازها چون نقطه جوش پایینی دارن، میان از اطراف محفظه یخچال رد میشن، گرمای یخچال رو، گرمای داخل یخچال رو میگیرن، بخار میشن و با پمپ هدایت میشن به سمت موتور، یعنی به کمک موتور یخچال هدایت میشن به پشت یخچال. ما اونجا با یه وسیله دیگه‌ای به اسم کندانسور یا چگالنده، فکر میکنم چگالنده هم چیز میگم بهش، گرمایی که توی اون گاز الان وجود داره اونو میگیریم، میدیم محیط بیرون، گاز رو دوباره مایعش میکنیم، دوباره میفرستیمش داخل یخچال. اینجوری ذره ذره گرمای داخل یخچال رو به بیرون هدایت میکنیم.
استاد اگه جسارت نباشه، متوجه نشدم که داخل، گفتید که یخچال یک لوله کشی وجود داره.
بله.
که داخل این لوله گازی در جریانه.
بله.
این گاز گفتید چه ویژگی داره؟
نقطه جوش پایینی داره.
یعنی چی؟
یعنی یک کوچولو گرما بگیره بخار میشه.
آها آها. و بعد بخار که میشه چه اتفاقی میفته؟
بخار میشه میره به سمت،
مایع هستش اول.
اول مایع دیگه.
آها.
بخار میشه میره به سمت پشت یخچال.
اونجا لوله‌های مشبکی.
بله بله.
مشبک نه، بگیم لوله‌های
زیگزاگی
یا لوله‌های پرتراکم.
آره.
پیچ خورده دیگه. هی پیچ. بله. خورده، پیچ خورده، پیچ خورده. پیچ در پیچ.
توی اونا
واژه میگشت.
به سمت پشت یخچال هدایت میشه. خوب. اون گازها، خب الان اون گازه همون مایع هست که گرما رو گرفته. درسته، یه مقدار گرما تو دلش داره، میاره به پشت یخچال تحویل میده، ما اونجا ازش تحویل میگیریم.
پشت یخچال دوباره مایع میشه،
پشت یخچال دوباره مایع میشه که ما دوباره بتونیم بفرستیمش که یه بار دیگه واسه ما گرما بیاره. مثلا شما وانت‌های باربری رو تصور بکنید، کلی وانت داریم، یه انباری هم داریم که توش پر جنسه، وانت‌های خالی رو می‌فرستیم، وانت‌های خالی همون مایع است، می‌فرستیم داخل انبار، انبار هم میشه همون داخل یخچال، پرش می‌کنیم،
پر گرما
می‌کنیم، بسته‌بندی‌های گرما رو تو وانت بار می‌زنیم، میاریم پشت، یه دستگاهی اون گرما رو تحویل می‌گیره، دوباره وانت‌های خالی رو می‌فرستیم دوباره تو یخچال.
بله، چطوری اون گرما رو تحویل می‌گیرن؟ ببخشید،
تبدیل به بخار میشن دیگه. مایع گرما رو میگیره، تبدیل به بخار میشه و اینجوری گرما رو از داخل میگیره. حالا
ذهنیت گاهی وجود داره که مثلا شاید از پشت یخچال از طریق اون حالا محفظه حفره‌ای که تو داخل یخچال وجود داره از بیرون به داخل باد خنک میاد داخل، یعنی اتفاق نمیفته که مثلا باد سرد بیاد داخل؟
باد سرد نیست، نه، بعضی موقع ها اون برودته، آره برودته حس میشه، اونم به خاطر اینکه اون جایی که داره اون هوا در حقیقت منتقل میشه به داخل، دماش پایین تر از خود یخچاله، رطوبت داخل یخچال رو ما به شکل بخار میبینیم، مثل اونی که مثلا توی هوای سرد شما ها بکنید، تقریبا یه همچین اتفاقی میفته که شما اون رو، و یعنی اینکه یکی اون پشت داره فوت میکنه و هوای سرد میفرسته داخل، نه، همچین اتفاقی توی یخچال نمیفته.
خب
ولی تو کولر گازی میفته این اتفاق.
آها، یه دمنده هم هست.
یک دمنده داره که دقیقاً کولر گازی مثل یخچال عمل میکنه، دقیقاً این همونه، هیچ تفاوتی نداره، فقط یه دمنده هم داره که بتونه اون هوای در حقیقت که گرماش گرفته شده، که اصطلاحا بهش میگیم هوای سرد، اون رو توی محیط پخش بکنه.
یکی از دوستان میگفت اگه کولر گازیه چرا با برق کار میکنه؟ پس ما متوجه شدیم که یک گازی در درون بله، در جریانه.
بله. اون ماده واسطه‌ای که اون وسطه، و میتونه گرما رو منتقل بکنه از یه جای گرمی که دماش رو میخوایم بیاریم پایین به یه جای دیگه، اون ماده گازه.
آره دیگه، وگرنه کولر آبی هم با برق کار میکنه، ولی اون ماده واسطه خنک کننده آبه.
آها درسته،
که هوا میخوره به اون آب خنک، سرد میشه، میاد داخل.
حالا
خانم،
شما مثال اینو هر احتمالاً هر روز میتونید خودتون امتحان بکنید، و اونم زمانیه که دوش میگیرید و از حمام میایید بیرون. احساس سرما میکنید. چرا؟
تبخیر سطحی اتفاق میفته.
کی داره اینو ایجاد میکنه؟
بدنمون داغ شده.
بله. بیرون سرده، اون در
نه سرد نیست بیرون دیگه، بیرون دماش پایین‌تره،
دماش پایین‌تره دیگه. آره. سرد میشه دیگه، نمیشه.
نه، منظور که از واژه سرد نخواهی استفاده کنی، بدن ما گرم‌تره، بیرون گرماش کمتره،
شروع میکنه در واقع این تبادل دمایی اتفاق افتادن، بدن ما داره گرما از دست میده، بنابراین خنک میشه.
نه،
پس چی میشه؟
پس چرا زمانی که شما خودتون رو خشک میکنید کمتر احساس سرما میکنید؟ بازم همون اختلاف دما وجود داره دیگه. به خاطر اینکه قطره های آبی که روی بدن شما هستن گرمای بدن شما رو میگیرن، گرمای بدن شما رو میگیرن که بتونن تبخیر بشن، همین کار رو اون گازه تو یخچال میکنه.
آها.
میاد گرمای داخل یخچال رو میگیره، تبخیر میشه.
با چه چیزای بدیهیه که آدم فکر کنه میدونه ولی نمیدونه، این چه وضعشه؟ مگه ما درس نخوندیم؟ مگه علوم نخوندیم؟
دقت نکردین اینا رو؟ گفتن
اینا رو؟ خب شاید خوب دقت نکردیم. درست.
یعنی ما وقتی از حمام میایم بیرون بدنمون خیسه، با حول خودمون رو خشک بکنیم
دیگه کمتر
احساس سرما میکنیم.
بله. اون احساس سرمایی که میکنید دیگه ناشی از تبخیر سطحی نیست.
آره.
دمای محیط اگر سرد باشه نسبت به شما، یعنی پایین‌تر باشه، شما احساس سرما میکنید.
شما اگه بخواین خونه رو سری گرم بکنید، از بیرون اومدید یه خونه‌ایه که همه سیستم گرمایشیش قطع بوده، میخواید در واقع الان اونجا رو گرم کنید و انرژی کمتری هم مصرف بکنید، چیکار میکنین آقای بیکلو؟
وسیله گرمایشی ندارم؟
نه دارین. از چی استفاده میکنید؟ مثلا شعله‌های گاز غذاپزیتون رو در واقع روشن میکنید، شوفاژا رو روشن میکنید، اگه شومینه باشه شومینه رو روشن میکنید، چی رو در واقع اولویتتون چیه؟
با امتحان کردن و تجربه شومینه از همه سریع‌تره.
سریع.
اگه همه‌شون همزمان خاموش باشن شومینه سریع‌تره.
آقای اجازه، من ولی اول پنجره‌ها رو می‌بندم.
دقیقاً، من اومدم اول درزا رو می‌گیرم. خیلی جوابه
بیشتر.
نه واقعا خیلی جوابه.
همچین ما درسته که ممکنه سوالای شما رو ندیم جواب بدیم،
ولی شما هم سوالای ما رو نمی‌تونید
جواب بدید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق مهرداد بیگلو و احسان مهرجو برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.